أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله این جلسه اگر خدا متعال توفیق بده تفسیر یکی از سوره های آخر قرآن سوره حجرات رو که از سور مدنی است و عمدتا در مدینه نازل شده معارفی که درش هست کاملا پیداست در فضای مدینه است انشاءالله ترجمه میکنیم. قبل از این که وارد بحث از این سوره بشم مقدمتا یک روایت رو که هر دو شب خوندم و هر شب یه نکته ازش عرض کردم امشب هم تکرار میکنم و یه نکته ای رو لازم اشاره کنم. روایت عرض کردیم از امام سجاد علیه السلام است، مرحوم کلینی در کافی نقل کردن که زهری نقل میکند میگه به امام سجاد عرض کردم کدام عمل افضل، ایل اعمال افضل، افضل اعمال چیه؟ حضرت اوندن الحال المرتحل، گویا متوجه نشد حال مرتحل یعنی چی؟ حلول کننده و کوچ کننده یعنی چی؟ حضرت فرمودند که مقصود اینه، الحال المرتحل یعنی این، فتح القرآن و ختمه، کسی قرآن رو شروع میکنه وارد قرآن میشه بعدم تا آخر قرآن سیر میکنه با قرآن، الحال المرتحل. خود اینم عجیبه، گویا حلول به فضای قرآن میکنه بعد همراه با قرآن سیر میکنه، همراه با قرآن سفر میکنه، وارد فضای قرآن میشود و با قرآن سیر میکند. پس پیداست خوندن عادی نیست، حال مرتحل کسی نیست که فقط میخواند، یعنی وارد فضای نورانیت قرآن میشه و با قرآن یه ارتحالی داره، یک سیری داره. بعد الفتح القرآن و ختمه، کل ما جاء به اوله ارتحل فی آخره. بعد حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اعطاه الله القرآن، کسی که خدا متعال قرآن رو به او عطا بکنه، فرعا ان رجلا اعطی افضل مما اعطی، نگاهش این باشه، نظرش این باشه که به کسی بهتر از او داده شده فقط صد دو تا اشتباه کرده، دو تا خطای محاسباتی داره، سقر عظیما، قرآنی که با عظمت رزق خودشو کوچک شمرده و عظم صغیرا، رزق دیگری رو که در مقابل قرآن کوچک بزرگ شمرده. یه نکته رو اشاره کردم باز تکرار میکنم، معنی از این روایت استفاده میشود به یه عده قرآن عطا میشه، اگر عطا شد شد رزق انسان، هیچ رزقی بالاتر از اون نیست. این یک. دو، نکته دوم این که اشاره کردم این بود که ما نباید تلقیمون باشه که اگر قرآن به ما عطا بشه اون قرآنی که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تمام عطا شده او به ما عطا میشه، نه، شعاع او عطا میشه به اندازه ظرف وجودی ما. دو، اما نکته که تکرار کردم روایتو این هست، حضرت برای این که این حدیث نورانی رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخونن حال مرتحل رو فرمودن، گویا راه رسیدن به این که انسان به قرآن به انسان عطا بشه، این بهترین رزق، کاملترین رزق به آدم عطا بشه اینه که آدم حال مرتحل باشه، اینه که افضل الاعماله، افضل الاعمال مزدش هم بالاترین مزد هاست. گویا قرآن رو به کسی عطا میکنن که حال مرتحله، ولی زا وچی نداشت این روایت رو بعد او حضرت نقل کنن. زهری میگه ایول اعمال افضل، حضرت میگن الحال المرتحل، بعدم توضیح میدن کسی که با قرآن سفر میکنه وارد فضای قرآن میشه کوچ میکنه به آخر قرآن، دوباره برمیگرده از اول قرآن، دائم در حال سیر با قرآنه، کسی که با قرآن سیر میکند این بهترین اعمال رو انجام میده، این سفر با قرآن، این رحل و کوچ با قرآن، این سیاحت با قرآن افضل اعماله. این آدم مزدش هم افضل بالاترین مزد است. مزدش چیه؟ من عطا الله القرآن، قرآن رو با آدم عطا میکنن. لذا اگر کسی میخواد مقامات قرآن بالاتر از فهم تفسیری قرآن، مقامات قرآن به او عطا بشه، باید حال مرتحل باشه دیگه، انشاءالله خدا متعال قرآن رو با آدم عطا میکنه. اینو من مکرر عرض کردم، یه استادی من آغاز شروع در مطالعات قرآنی رفتم گفتم قرآن رو چجوری تفسیر قرآن رجوع کنن، به من گفت برو اول 500 تا قرآن بخون، البته خوندنی که آدم حال مرتحل باشه، وقت کم کم به قرآن عطا میشه، حالا جای تأمل در قرآن هست. نمیخوام بگم آدم تا اون 500 دور نخونده رو قرآن مطالعه نکنه، نه، ولی این در عمر انسان باید این اتفاق بیفته. حالا سوره مبارکه حجرات از سور مدنیه است، معارف بلندی داره. ابتدا من یک اشاره‌ای به بعض مطالبی که در این سوره هست عرض میکنم، بعد یه سرفصل‌هایی از سوره را محضرتون تقدیم میکنیم. مدعی تفسیر کل سوره هم نیستم، چون هم کار دشواریست هم خیلی فرصت میخواد. سرفصل‌هایی را عرض میکنم. ابتدا جمع‌بندی این سوره. میدونید در این سوره در 5 آیه اول خدای متعال میفهمد که مؤمنین مقدم بر پیش روی رسول خدا و پیش روی خدا و رسول خدا نشید. حالا پیش دستی نکنید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و تقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. میگه جلو نیفتید از حضرت. بعدم میفهمد صوت خودتون رو بالاتر از صوت حضرت قرار ندید، صداتون رو بلندتر از صدای حضرت نکنید، در مقابل حضرت جهر بالقول نداشته باشید، ولا تجهروا له بالقول. 3 تا دستوره، لا تقدمو، لا ترفعو، لا تجهرو. بعدم میفهمد 2 دسته رو نام میبره، یکی اون کسانی که یغزون اصواتهم در رسول الله، یه عده در مقابل حضرت قصد صوت دارن، اونا رو توصیف میکنه. یه عده دیگه هم یاد میبره ان الذين ينادونک من وراء الحجرات، در مقابل اوناست، از وراء حجرات حضرت رو صدا میزنن، که حالا اینو باید معنا بشه. این 5 آیه اوله. بعد وارد یه بحث دیگری میشه، انجاکم فاسقون به نبأ، گویا یه نبأی فاسق اسم میاد، یه نبأی میاره، خبری میاره، میفرماد اگر خبر آورد شما دنبال او حرکت نکنید، برید تبیین کنید، جستجو کنید، و الا شما رو درگیر میکنه با مؤمنین، گویا یه خبر فاسق اسم میخواد به هم بریزه جامعه مؤمنین رو. بعد میفرماد وعلم و انفیکم رسول الله، هر کی هست صدای بلند کرد دنبالش نرید، پیغمبر خدا در بین شماست. لویوتی او کن فی کثیر من الامل عنت تو، در بسیاری از امور اگه شما رو تبعیت بکنه، دنبال شما حرکت بکنه، اطاعتتون رو بکنه، شما به رنج میفتید. شما اگه میخواید به رنج نیفتید، شما باید دنبال حضرت حرکت کنید. این نباشه یه خبر فاسق بیاد شما رو بکشونه دنبال خودش، بعد حضرت دنبال شما بعد را بیفته. حالا اینا توضیح میخواد، من فقط دارم موضوعاتی که در سوره بحث شده عرض میکنم، بعد انشالله مفصل توضیح میدیم. بعدم میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر بین 2 دسته از مؤمنین کار به جایی رسید که به قتال رسیدن و همدیگر رو کشتار میکنن، شما بین اونها صلح برقرار کنید. اگر یکی باقی بود او تعدی میکنه، اون وقت با او مقاتله کنید تا وقتی که بیاد به امر خدا گردن بگذاره. بعد وارد یه سلسله دستورات در روابط مؤمنین میشه، میگه به هم سوء ظن نداشته باشید، غیبت نکنید، تجسس در کار مؤمن نکنید، یه سلسله دستورات از این جنس میده. بعد میفرماید که یا ایها الناس، مردم، ما شما رو از یک زن و مرد انا خلقناکم من ذکر و انثا، از یک زن و مرد آفریدیم، شما رو شعبه شعبه، قبیله قبیله قرار دادیم، برای اینکه همدیگر رو بشناسید. اینا مایه شرافت نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما در نزد خدای متعال متقی ترین شماست. بعد وارد یه فضای دیگه ای میشه که بحث اعرابیگری و قول اعراب، قالت الاعراب آمنا، اعراب میگن ما ایمان آوردیم، خدای متعال فرمود شما ایمان نیاوردید، شما مسلمانید، ایمان وارد قلبتون نشده. بعد یه بحثی تو این وارد میکنه. این خلاصه دورنمای موضوعات سوره است. حالا من یه جنبندی از سوره عرض بکنم. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی سوره رو اینجوری جنبندی کردن، میفهمن در این سوره یک سر شریعت ها و شرایع اسلام و احکام اسلامی بیان شده که منتهی به سعادت فرد میشه. یعنی اگر فرد بخواد زندگی سعادتمندانه ای داشته باشه، باید این آداب رو رعایت کنه. و اصلاح جامعه بشری هم اگه جامعه مؤمنین، جامعه مسلمین، بلکه جامعه انسانی از عبارت اینشون استفاده میشه، بخواد جامعه سعادتمندی باشه، باید این دستورات و این شرایط رعایت بشه. پس قرآن یک سلسله شرایط و دستوراتی رو بیان میکنه تو این سوره که تأمین کننده سعادت انسان و سعادت جامعه انسانی است. سوره رو ایشون اینجوری معنا میکنن، صرفا یک سلسله دستورات اخلاقی نیست، یک سلسله آداب و شرایعی است، احکامی است که این شرایع دینی، این شرایعی که در این سوره نازل شده، تأمین کننده سعادت فرد و سعادت جامعه است. بعد این شرایع رو سه دسته میکنن مرحوم علامه طباطبایی. میفهمن یه دسته از این شرایعی که سعادت فرد و جامعه رو تأمین میکند، شرایعی است که مربوط به ارتباط انسان با خدای متعال و رسول الهی است. مثل همین هایی که عرض کردم، لا تقدمو، پیش نیفتید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صوت نبی قرار ندید، جهر بالقول در مقابل حضرت نداشته باشید. نه، معنا میکنیم ها، که حالا اینها چیا هستن؟ یه سلسله از این دستورات هم میفهمن دستوراتی هستن که راجع به روابط مؤمنین با هم دیگه است. مثل اینکه سوء ظن به هم نداشته باشید، غیبت هم دیگر رو نکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، تنابز بالالقاب نداشته باشید، هم دیگر رو با لقبهای بد ذکر نکنید، اینجوری هجوم به هم نبرید. این حالا اینا باید توضیح داده بشه، تنابز بالالقاب چیه، سوء ظن چیه، غیبت چیه. و یک سلسله از این دستورات، تجسس در کار هم دیگه نخونید، سعی نکنید که در زندگی خصوصی دیگران اونجایی که به شما مربوط نیست ورود بکنید. این دستورات اخلاقی دستوراتی است که برای شکل‌گیری روابط بین انسان‌ها برای رسیدن به جامعه صالحه و شایسته است. یه نکته دیگه رو که خیلی روش اهمیت میدن، این یه دونه آیه است، مرحوم علامه طباطبایی میگن اینم از همون دستوراتی است که شکل‌گیری جامعه صالح، جامعه شایسته و جامعه مورد قبول متوقف بر اوست. و اون این است که در هر جامعه یک میزانهایی برای کرامت و شرافت وجود داره، تجلیل و تحقیرهایی است، یه عده‌ای تکریم میشن، یه عده‌ای تحقیر میشن. شرافت در جامعه یه مبانی و معیارهایی داره که در این آیه شریف قرآن معیاری رو میدهد که جامعه اگر بر این معیار بنا شد جامعه صالح میشه. و اون معیار چیه؟ میفهمد که این چیزهایی که گاهی موجب صفبندی ها و مرزبندی ها و احساس شرافت و فضیلته، اینها معیار فضیلت نیستن. بله، ما اقوام مختلفی آفریدیم، با زبانهای مختلف، با رنگهای مختلف، ما رنگین پوست داریم، سفید پوست داریم، سیاه پوست داریم، اروپایی داریم، آسیایی داریم، یعنی تمایزهای جغرافیایی هست، تمایزهای نژادی هست که اتفاقا خیلی ها همین ها رو معیار تمایز قرار میدن. ناسیونالیست ها رو همین ها بنای تمدن میکنن، میخوان بنای روابط اجتماعی رو بر انگیزه ملیگرایی قرار بدن، بر انگیزه های نژادی یا جغرافیایی قرار بدن. قرآن میفهمد اگر شما میخواید شرافت اجتماعی ایجاد بکنید، اگر میخواید تفاضل اجتماعی ایجاد بکنید، یه جامعه‌ای بر جامعه دیگه فضیلت پیدا کنند، یه گروهی بر گروهی فضیلت پیدا کنند، یه شخصی بر سایر اشخاص فضیلت پیدا کنه، معیار فضیلت اینها نیستن. یعنی اینطور نیست کسی که رنگ پوستش متفاوته فضیلتی داشته باشه یا رذیلتی داشته باشه، کسی که در یه جغرافیای خاص زندگی میکنه شرافت داشته باشه، بلکه معیار شرافت تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا اینکه چه جوری می شود این تقوا رو تبدیل کرد به معیار شرافت و درجه بندی جامعه بشری، اون یه سخن دیگری است که قواعد پردازش اجتماعی بر محور کرامت و کرامت تقوا در مقابل مثلا جریان ناسیونالیسم، در مقابل طبقاتی که بعضی از مکاتب میگفتن طبقه مثلا مربوط به دوران گذشته یا دوران آینده، طبقه وابسته به ابزار اجتماعی، طبقه وابسته به روابط اقتصادی یا سایر معیارهایی که برای شرافت میگن، یا فرض کنید یه دوره طبقه بندی میشدن، دهقانان مثلا دهقانان و بازرگانان، یا طبقه مثلا فرض بکنید نظامیان و امثال اینا. این طبقه بندی هایی که در جامعه باستانی بوده یا طبقه بندی هایی که در دنیای مدرن هست و اینا رو معیار شرافت قرار میدن، متناسب با روابط تولیدی، متناسب با عرض کنم بهره‌مندی از امکانات مادی، یا دستبندی که الان در دنیا میکنن که یه ادبیات استعماری جوامع توسعه یافته و نیافته، جهان سوم مثلا، عنایت میکنید اینها بر معیار تقوا که نیست، یه معیارهایی است دیگه. میزان تمتعات مادی و بهره‌مندی از دنیا رو معیار قرار دادن، میگن اونا پیشرفتن، اونا عقب افتادن، اینا قبلن، شما باید دنبال سر اونا حرکت کنید. وقتی یه جامعه روابطش بر اساس یک معیاری شکل میگیره، شرافت در جامعه بر اساس یک معیاری شکل میگیره، یه عده میشن قبله، بقیه باید دنبال اونا برن، مثل اونا زندگی کنن. آیا واقعا این معیاری که الان در جهان وجود داره برای تمایز جوامع و شرافت جوامع، یه عده خودشون رو شریفتر میدونن چون توسعه یافتن، دیگران رو تحقیر میکنن چون به تعبیر اونا عقب افتادن، آیا این عقب افتادگی که اینا بهش میگن عقب افتادگی، عقب افتادگی است؟ اون چه اونا بهش میگن توسعه شرافته؟ و اگر بنای تجلیل و تحقیرها رو بر این امور گذاشتید، جامعه صالحه شکل میگیره. و اگر به عکس بنای شرافت رو بر تقوا و رعایت و حدود الهی گذاشتید، یعنی جامعه شریفتر است که بیشتر در طرح الهی عمل میکنه، موفقتر در عمل به طرح خداست، انسانی شریفتر است که در عمل به طرح خدا و بندگی خدا، برنامه‌ای که خدا برای او داره موفقتره. خدا متعال طرحی برای ما داره، برای جامعه جهانی داره، برای تاریخ داره. جوامعی شریفترند، پیشروند که در عمل به این طرح موفقترند. انسانی شریفتر در بین انسان‌هاست که در عمل به طرح خدا شریفتر است، مقدم است. گروهی مقدمند در یک جامعه که این گروه در عمل به برنامه الهی موفق تر بودن. یعنی برنامه الهی معیار هست برای رسیدن بشر به سعادت، طبیعتاً عده پیشگامند، بقیه باید به اونا اقتدا کنند. جامعه که موفق تر است باید پیشرو باشه، بقیه به او اقتدا کنند. گروهی که در یک جامعه موفق ترند، بقیه گروه های اجتماعی باید به اونا اقتدا کنند. فردی که موفق تر است باید اقتدا بکنه. این خلاصه است که مرحوم علامه طباطبایی از این سوره میگن. میگن بخشیش کلن این سوره شرایع رو بیان میکنه که این شرایع، این مناسک، این قواعدی که بیان میکند، قواعد رسیدن فرد به سعادت و تأمین سعادت و صلاح اجتماعی است. و این رو فهمن سه دسته است. یه دستش قواعدی است که مربوط به رابطه انسان با خدا و رسوله. انسانی سعادتمند است، جامعهی سعادتمند است که صداشو مقابل رسول بلند نمی کنه، رفعت صوت نداره. جامعهی سعادتمند است که پیش روی حضرت حرکت نمی کنه، جلو نمی افته. این اصل سعادته. در بین خودشون جامعهی سعادتمندن که روابطشون بر اخوته، انما المؤمنون اخوه، ملاحظه تناسبات و اخوت رو میکنن. اگر برادرن غیبت همدیگه رو نمیکنن، بدگویی نمیکنن. اگر اخوت دارن به هم سوء ظن ندارن. اگر رابطه اخوته تجسس نمیکنن. اگر رابطه اخوته تنابز بالالقاب ندارن، بدگویی به هم نمیکنن. با نام بد و عناوین بد از هم یاد نمیکنن، همدیگه رو تحقیر نمیکنن. این بخش دوم. بخش سوم که سعادت جامعه رو تامین میکنه این است که معیار شرافت و کرامت در جامعه بشری، چه در مقایسه بین جوامع، چه در مقایسه گروه ها بین در یک جامعه، چه در مقایسه افراد در یک گروه، باید معیار شرافت برگرده به تقوا. تقوای الهی یعنی رعایت حدود، یعنی در برنامه خدا عمل کردن، یعنی در طرح خدا عمل کردن. اونایی که با طرح الهی عمل میکنن اونا شریفن. انسانی که بیش از همه موفقه، اون میشود محور برنامه الهی، میشه رسول، میشه امام. او باید امام کل باشه، همه عالم به او اقتدا کنن. گروهی که به او نزدیکترن مقربترن. جوامعی که به او نزدیکترن بیشتر با طرح امام عمل میکنن، اونا جامعه موفقتر و جامعه شریفترن. بنابراین این معیار اصلاً در شکلگیری مناسبات اجتماعی همه چیز رو به هم می‌ریزه. لذا رو این مرحوم علامه طباطبایی دست می‌ذارن، میگن این اصلاً مهم‌تره. بعدم البته در پایان می‌فهمن یه بحثی هم راجع به ایمان در سوره است که دیگه اونو توضیح نمیدن. این یه تقریر از جنبندی سوره که سوره چه چیزی رو میخواد بیان بکنه، حالا به تفصیل بعد واردش بشیم. انشالله بر اساس این تقریر سوره رو کمی توضیح میدیم. حالا یک تقریر دیگری هم میشود بر از این سوره بیان کرد که اون هم مربوط با همین بیان هست و این هم قابل جمع با این بیان هست و اون این است که به نظر میاد سوره ناظر به یک جریانی است که در درون دنیای اسلام داره شکل میگیره و اون جریان میخوان مقابل طرح خدای متعال و طرح رسول الهی یه طرح دیگه ای بیارن. این یک، برنامه خودشون رو زمین بگذارن. این رسول الهی آمده با یه رسالتی، نبع و خبری آورده، هم نبی است هم رسوله. میخوان مقابل طرح رسالت او یه طرحی زمین بگذارن، مقابل خبری که آورده میخوان خبری بیارن و با این خبر و با این طرح میخوان جامعه مؤمنون از دست رسول گرامی اسلام بیرون بیارن. و یک جریان اعرابیگری است که در آخر سوره ازش بحث میشه که این اعرابی ها میخوان وارد جامعه مؤمنین بشن. این اعرابی ها شاید همون کسانی هستن که میخوان نبعی بیارن و خبری بیارن مقابل خبر حضرت. حضرت یه خبری تو عالم آورده، نبیست، میخوان خبری زمین بگذارن. این همون اعرابی ها. یه جریان اعرابیگری است، یه جریانی است که جریان فسق و فاسقی است، یه جریان کفر و فسوق و عصیانی است که تو این سوره ازش بحث میشه. جریان خبر فسق و کفر و فسوق و عصیان، جریان اعرابیگری. این جریان اعرابیگری رفعت صوت در مقابل پیامبر گرامی اسلامی داره، تقدم بر رسول پیدا میکنه، میخواد جلو بیفته، یه رفعت صوتی داره، میخواد صوتش تو عالم شنیده بشه مقابل حضرت، یه جهره بالقولی داره، میخواد به حضرت چیزی یاد بده، میخواد حضرت رو طرف مباحثه خودش کنه، با حضرت بحث کنه. من یکی بگم تو یکی بگی، تو از من بشنو من از تو میشنوم. این جهره بالقول یعنی این، میخواد رفعت صوت صدایش بلند بشه در مقابل نبی اکرم، صدای او شنیده بشه تو عالم، بگو مگو کنه با حضرت، تو بگو من میشنوم، من میگم تو بشنو. این جهره بالقوله. میخواد من وراء الحجرات با حضرت ارتباط برقرار کنه. یه فاسقی میخواد یه نبعی بیاره، این نبع به هم میریزه جامعه مؤمنین رو، میخواد کار جامعه حضرت رو به قتال و درگیری و بغی بکشونه، جنگ رو بیاره تو خود جامعه مؤمنه. این جریان جریان اعرابیگری هم هست، مدعیه، میگه منم هستم، منم مؤمنم، منم تو جامعه ایمانی سهم دارم، حضور دارم، چرا شما منو به بازی نمیگیری؟ به رسول میگه. مقابل این جریان یه جریان دیگری است که غض صوت در مقابل نبی اکرم دارن. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اونا کسایی هستن که خدای متعال قلبشون رو برای تقوا ریاضت داده تا آماده شدن، قلبشون صاحب تقوا القلب. یه جریانی است مقابل حضرت، تقوای قلب داره. این تقوای قلب منتهی شده به این که صداشو فرو میخوابانه، صدایی نداره، اگر یه جایی حرف میزنه لسان رسول خداست، اصلا خودش صوتی نداره، صیتی نداره، آوازه ای نداره، زبانش زبان رسول خداست. صوت چرا؟ چون غض صوت داره، چون اذن واعیه است. که به حضرت عرض کردن کیه؟ حضرت فرمود خاصف النعل، اون کسی که داره کفشا رو وصله میکنه. رفتن امیرالمومنین سلام ارواحو فدادن کفشای حضرت رو وصله میکنه. این باید بحث بشه که این خاصف النعل یکی از اوصاف امیرالمومنینه که مکرر روش تکیه شده. کفش حضرت رو وصله میزد، کسی که برادر حضرته، کسی که انا و علی من شجره واحده، کسی که من و علی یک نور بودیم تا صلب عبدالمطلب، معراج که رفتم اونجا امیرالمومنین حاضر بودن. انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، الا انک لست بنبی. وقتی حضرت مبعوث شد امیرالمومنین فرمود من در قال حرا بودم، صدای ناله شیطان رو شنیدم. از حضرت پرسیدم این چی بود؟ فرمود ناله شیطانه. مبعوث با مبعوث شدن من مایوس شد که کسی او رو بپرسته. بعد فرمود انک ترا ما ارا تسمع ما اسمع. این آدم غزل صوت داره، خاصف النعل، کفشای حضرت رو بسته میکنه تو این دنیا، این جور حرف فرمان خدا رو میپذیره. این آدمی که غزل صوت داره میتونه حامل رسالت باشه، این میتونه صدای پیغمبر خدا رو به جامعه برسونه، این میتونه جامعه مؤمنی رو اخوت درشون ایجاد بکنه. نه اعرابی. به نظر میاد سیر سوره سیر اون جریان اعرابیگری و جریان نفاقی است که در درون دنیای اسلام میخواسته مقابل صدای حضرت صدا بلند کنه، میخواسته خودش هم مباحثه حضرت قرار بده، هم عرض قرار بده. این جریان رو خدای متعال افشا میکنه، طرحشون که نبأ فاسقه میگه، بعد میگه شما در مقابل این خبر چیکار کنید؟ دنبال خبر اونا رو نیافتید. طرح اونا برای به هم ریختن جامعه مؤمنین رو میگه که اینا میخوان چجوری نفوذ کنن، بغی ایجاد کنن، سرکشی ایجاد کنن، درگیری ایجاد کنن، روابط و اخوت رو به هم بریزن از طریق ایجاد غیبت و سوء ظن و تناوز بالالقاب و بدگویی ها و سوء ظن ها و تجسس ها و این پنج تا خصوصیتی که میگه. چجوری اینها میخوان نژادگرایی رو، قومگرایی رو بیان جایگزین معیار تقوایی که نبی اکرم میخواد باش جامعه مؤمنین رو بسازه قرار بدن؟ حضرت میخواد معیار تقوا رو بذاره وسط، جامعه بر مدار تقوا درست بکنه، اینا میخوان معیار شرافت دیگری درست بکنن. و بعدم پایان سوره داستان اون اعرابیگری که حضرت در مقابل این اعرابیگری که میخواد بیاد این کارو بکنه، خودشو مؤمن میدونه، قالت الاعراب آمنا، سهم خواهی میکنه، چجوری اونها رو تحلیل میکنه. و این اجمالی از سوره که در آیه پایانی سوره هم حالا انشالله بعد توضیح بدیم که اصلا فرودگاه سوره از خدای متعال چجوری جمع میکنه این داستان رو. اینم یک آیه در پایان سوره است. بنابراین اینم یک تحریری از سیر کلی سوره است که عرض کردم ادامه همون سیری است که علامه بزرگوار طباطبایی میگن. از یه زاویه دیگری میخواد توضیح بده که جامعه مؤمنین چجوری شکل میگیره و در مقابل طرح مؤمنین یه طرح دیگری است، شما با این طرح چجوری مواجه بشید. یعنی صرفاً این نیست که میخواد طرح جامعه ایمانی رو بگه، طرح مقابلم در مقابل طرح حضرت میگه و میگه محور این طرح اعرابی است، محور این طرح کسانی است خبر کفر و فسوق و عصیانه، طرحشون بر مدار خبر فاسق میچرخه، اینها میخوان رفعت صوت ایجاد کنن، اینها میخوان تقدم بر طرح رسول خدا داشته باشن، جلو بیفتن، اینها میخوان حضرت رو هم مباحثه خودشون کنن، جهره به قول با حضرت، حضرت رو میخوان از اون مقام بیارن پایین با من هم مباحثه بشه، من یکی بگم تو یکی بگیه، موافقات برا بزرگان خودشون نقل میکنن، میگن اینجا این آقا با حضرت مباحثه کرده، چیزی رو به حضرت خواسته تعلیم کنه، حضرت قبول نکرده، آیه بر وفق اون نازل شده. این هم جهره بالقول، موافقات، داستان جهره بالقول دیگه. یعنی حضرت هم مباحثه خودش میکنه، یه رفعت صوت میخواد صداشو بلندتر کنه، بشنون دنیا صدای منم بشنون. بنابراین این طرح کلی سوره است. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق داد جزئیات این طرح رو در شب های آینده مورد بحث قرار میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.